از شبکه سه سیما.
روز بخیر همراهان عزیز و شنوندگان ارجمند، ضمن سپاس بسیار از همراهیتون با برنامه‌های رادیو فرهنگ به ویژه بخش نخست با رسیدن به ساعت 13 دعوت می‌کنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه سرزمین من باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما علاقمندان و دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران زمین. لحظاتون تو هم با امید و آرامش، از این لحظه همراهتون هستیم با مجله رادیویی سرزمین من تا حوالی ساعت 14. امروز هم با موضوعات مختلف و صفحات مختلف در دل این مجله رادیویی همراه شما خواهیم بود، اما تا لحظات دیگر میریم به سراغ پرسش امروز. کدام یک از این برج‌های آرامگاهی در استان مازندران دارای کتیبه‌های کوفی و پهلوی ساسانی است؟ 1. برج لاجیم، 2. برج رسکت، 3. امامزاده عباس، 4. گزینه 1 و 2. شماره تلفن ها 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا بریم به سراغ اولین صفحه.
پیشگفتار.
و اما در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روز بخیر.
متشکرم، روز شما هم بخیر باشه. و اما موضوعات امروز آقای.
بله، امروز ما در اصفهان و در تونکابون در استان مازندران به چند موضوع میپردازیم. در تونکابون به یک موزه میپردازیم و البته به جاذبه‌های گردشگری این منطقه در شمال کشورمون، در استان مازندران و در استان اصفهان، در خود شهر اصفهان هم درباره یک مسجد صحبت می‌کنیم، مسجد سید، هم درباره ویژگی‌هاش و هم بحث مرمتش رو هم کمی پیگیری می‌کنیم، چون که تهدیدهایی که این مسجد رو در واقع مورد توجه قرار داده، یا بهتر بگیم که در واقع تهدیدهایی که متوجهش هست، باعث نگرانی برخی از فعالان این حوزه هم شده که در این باره صحبت خواهیم کرد. اما بخش‌های دیگری هم داریم که تقدیم حضورتون خواهد شد. از جمله یک بخشی هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد که درباره در واقع موضوع اقتصاد و سهم داشتن بخش خصوصی در اقتصاد کشورمونه که با عنوان پیشگامان پیشرفت تقدیمتون میشه. اگر همراه ما باشید حتما تاریخ سرزمینمون رو هم همراه با آقای ساجدی و آقای مختاری اصفهانی ورق میزنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما. و حالا صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من،
در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و درود.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و جناب مؤمنین و شنوندگان محترم سرزمین. روز روزگارتون بخیر.
متشکریم از شما.
خیلی متشکریم آقای اصفهانی. امروز سوم دی ماه، امروز سوم بهمن،
دوباره یک ماه شما برگشت
دیگه. من یه مقدار تاخیر یا این برنامه شدن ماهیانه دارم. به هر حال امروز سوم بهمن، در خدمت شما.
خدمت از بنده. خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1294 که نشریه کاوه در برلین منتشر شد. نشریه کاوه یکی از در واقع مهمترین نشریاتی هستش که در خارج از ایران منتشر میشد. خب ما بعد از مشروطه در واقع نشریات یا روزنامه های مهم در داخل ایران بود، ولی خب بعد از اینکه یک برهه مثلا روس‌ها و بریتانیا وقتی بر ایران حاکم شدن، به نوعی مناطق مختلف رو اشغال کردن، ایرانی ها به بخش مهمی از روشنفکران در خارج بودن که با شروع جنگ جهانی اول ها به برلین رفتن، یک مرکزی شد اونجا برای ایرانیان مخالف روسیه و بریتانیا.
بله.
و در اونجا ما می‌بینیم که فعالیت میکنن تحت عنوان کمیته میلیون ایرانی که با ریاست سید حسن تقی‌زاده هست. و بعدها خب ما می‌بینیم که نشریه ایران شهر هم جزو نشریاتی که بعدها منتشر میشه. نکته‌ای که در مورد نشریه کاوه در دوره اولش وجود داره، این نشریه بیشتر یک نشریه سیاسی هست تا یک نشریه اندیشگی. و در این دوره خب ما می‌بینیم که ایرانیان رو دعوت می‌کنه به مقابله با روسیه و بریتانیا و همکاری با عثمانی و آلمان. و در این دوره مقالات خب بیشتر حالت شعاری و سیاسی داره. اما دوره دوم نشریه کاوه در واقع سید حسن تقی‌زاده سعی میکنه که افکار خودش رو در این نشریه منتشر کنه که خب دیباچه دوره دوم هست که اون 17 دستور العمل درش منتشر میشه که در اونجا تقی‌زاده اعلام که ما روحن و جسمن بایستی غربی بشیم. نکته‌ای که در مورد نشریه کاوه وجود داره این هست که بسیاری از افراد که به عنوان عالم منور الفکر و بعدها جزء سیاسیون شناخته میشدن در این نشریه مینوشتن. کسی مثل سید محمد علی جمالزاده، عباس اقبال آشتیانی، علامه محمد قزوینی، اینها جزء در واقع همکاران نشریه کاوه بودن. و اون نشان نشریه هم در واقع کاوه بود که اون درفش کاویانی رو در دست داشت و جماعتی از مردمان هم در پشت او قرار داشتند. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1307 که دیوان جزای عمال دولت که بعدها تحت عنوان دیوان کیفر کارکنان دولت تغییر نام پیدا کرد، در چند روزی آغاز به کار کرد. بعد از اینکه در واقع یک سری اصلاحات قضایی در عدلیه ایجاد شد و خب ما میدونیم که پیش از سلطنت رضا شاه در واقع نظام اداری قوانینش نوشته میشه و بعد این تغییراتی ایجاد میشه، سیستم اداری فربه میشه، در واقع ما میبینیم ادارات استخدام میکنن و بسیاری از افراد به عنوان کارکنان یا مستخدمین دولت شناخته میشن. در این دوره خب ما میبینیم یک سری تخلفاتی صورت میگیره و به همین جهت هستش که یک در واقع بخشی ایجاد میشه تحت عنوان دیوان جزای عمال دولت یا حتی دیوان کیفر کارکنان دولت که رسیدگی کنه به تخلفاتی که کارکنان دولت در واقع مرتکب میشن، که حالا اینها یا در واقع تخلفات اداری بوده یا تخلفاتی بوده که حالت مالی داشته مثل اختلاس و رشوه و اینها. و در چند روزی در سال 1307 با حضور رضا شاه این دیوان کار خودش رو آغاز میکنه و نکته اینجاست که در زمان دکتر محمد مصدق 1331 دیوان کیفر کارکنان دولت تعطیل میشه.
بله.
چون مصدق معتقد بوده که بایستی به در واقع تخلفات و جرایم افراد به طور یکسان رسیدگی بشه و هیچ تفاوتی وجود نداشته باشه، که البته بعد از دولت دکتر محمد مصدق باز این دیوان تحت دیوان کیفر کارکنان دولت به کار خودش ادامه میده و احیا میشه. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1345 که انتشار کتاب انقلاب سفید محمد رضا شاه هستش، که محمد رضا شاه در این کتاب سعی میکنه در واقع یک گذری به تاریخ ایران داشته باشه و خودش رو پرچمدار در واقع اصلاحات و تحولات در ایران معرفی بکنه. و این کتاب بعدها معلوم شد، یعنی در دادگاه امیرعباس هویدا بود که در گفتگویی که یک خبرنگار با هویدا داشت معلوم شد که این کتاب نه به قلم محمد رضا شاه که توسط شجاع‌الدین شفا در واقع نوشته شده.
بله.
و این کتاب در واقع سعی میکنه محمد رضا شاه در مورد اهداف خودش و اینکه خودش رو پرچمدار رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ معرفی بکنه و در تیراژ بسیار بالایی توسط چاپخانه بانک ملی منتشر میشه و خیلی سریع هم در واقع این کتاب با توجه به اینکه توزیع و پخشش به صورت در واقع این بوده که به همگان بدن، چاپ اولش تموم میشه و چاپ دومش خیلی سریع در واقع منتشر میشه.
بله، سپاسگزاریم از شما. شجاع‌الدین شفا کسی است که در واقع ایده جشن‌های 2500 ساله رو هم به اون نسبت میدن. حالا حتما در روزهای آینده و به موعدش حتما از زبان شما بیشتر در مورد او هم خواهیم شنید.
در واقع تقویم.
بله.
و ایشون رئیس کتابخانه سلطنتی هم بودن.
بله بله. سپاس از یادآوری‌های خوبتون آقای مختاری.
ممنونیم از شما اصفهانی عزیز. خدا نگهدارتون باشه. 13 و 14 دقیقه همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ با این پرسش: کدام یک از این برج‌های آرامگاهی در استان مازندران دارای کتیبه‌های کوفی و پهلوی ساسانی است؟ 1. برج لاجیم، 2. برج رسکت، 3. امامزاده عباس، 4. گزینه 1 و 2. شماره تلفن ها 220-485-220-58-800. و سامانه پیام کوتاه 30558. بریم به سراغ پیامک‌های شما دوستان. آقا مسلم از قم گزینه 4 رو انتخاب کردند، آقای محمد رضا اکبری از شاهینشهر اصفهان، آقای محسن ایرانپور هم گزینه 4. سپاس از همراهیتون و حالا صفحه دیگر.
ایران
یکی از مهمترین شاهکارهای معماری در دوره قاجار در اصفهان مسجد سید اصفهانه که این روزها خطر فروپاشی کاشیکاری و گچبوری‌هاش خبرساز شده. در این باره می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای روح الله سیدالعسکری، معاون میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اصفهان. سلام بر شما.
سلام و درود.
جناب آقای سیدالعسکری سلام بر شما.
الو.
سلام، خوش آمدید به مجله رادیویی سرزمین.
سلام در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت هستم.
متشکرم.
سلامت باشید آقای سیدالعسکری. لطفاً در ابتدا خیلی کوتاه درباره پیشینه و ویژگی‌های مسجد سید صحبت بفرمایید تا بعد به موضوع تهدیدهایی که متوجه این بنا هست از شما پرسش کنم.
بله، همطور که مستحضرید مسجد سید اصفهان یکی از مساجد شاخص اصفهان هست که در دوره قاجار ساخته شده با عنوان آیت الله شفتی که یکی از علمای بزرگ اصفهان بوده. در دوره قاجار مسجد زیبا را ساختی.
بله.
و همطور که مستحضر هستید در طول این دو قرن گذشته خود خاندان شفتی وظیفه حفظ و نگهداری از این بنا را به عهده داشتن و هم اکنون هم مدیریت این بنا و تولیت اون به عهده نوادگان همین آیت الله شفتی است.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. مسجد بزرگی هم هست با ویژگی‌های جالبی که در ردیف واقعا یکی از مسجدهای زیبا و با اهمیت اصفهان و سرزمین ماست. با همه این اهمیت‌ها، خبرهایی که منتشر میشه درباره اینکه تهدیدهایی است که متوجه این بناست، از جمله حالا بحثی که درباره اصفهان مطرحه و اون بحث فرونشست به خاطر در واقع پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی است. این بحث الان چقدر جدیه درباره این مسجد؟ چون که آثاری که الان در این مسجد دیده میشه تایید کننده اینه که فرونشست تهدید جدی است برای این بنا.
بله، همطور که مستحضرید متاسفانه با خوش شدن رودخانه زاینده رود و مسائل زیست محیطی به خصوص در دو دهه اخیر قصدالی که بوده، این آبخانهای شهر اصفهان به شدت کاهش پیدا کرده.
بله.
به خصوص در این منطقه که وضعیت خاک یک خاک سستی هست. حالا ما قسمت های از اصفهان رو بستر سنگ قرار داره، قسمت هایش مثل این منطقه رو بستر خاک هست. خالی شدن این آبخانهای زیرزمینی متاسفانه باعث فرونشست تو قسمت های از شهر اصفهان به خصوص توی منطقه شده. ولی جنوبی این بنا متاسفانه درگیره قضیه شده. ما یه اقدامات انجام دادیم تو یکی دو ساله گذشته، منتها به دلیل حجم زیاده بودجه که اینجا نیاز داره واقعا در توان ما نیست. و ما شهرستان غربی اینجا رو سال گذشته با اعتبار حدود 2 میلیارد تومان مرمت کردیم. منتها مشکل اصلی معلم گنبدخانه جنوبی هست که خیلی درگیره، نیاز به اعتبار زیاد داره. مشکلی هم که این مسجد داره این هست که اینجا هیئت تومنای این دو گروه متفاوتن، اختلافات در اون خاندانی بین این دوستان هست که این ها باعث شده که یک کم توجهی هایی به این مسجد بشه و این کلیت اینجا و اون سازمان اوقاف هم به دلایلی نتوانستن که بیان و اون رسیدگی لازم رو به این مسجد بکنن. به همین دلیل هست که این مسجد که یکی از شاهکارهای معماری اصفهان هست متاسفانه در معرض آسیب‌های ضد قرار داره، به خصوص این بخش فرونشست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. حالا با این اوصاف که میفرمایید که در واقع بودجه های بیشتری نیاز داره و مشکلات دیگری که وجود داره، چه برنامه‌ای وجود داره؟ به هر حال باید چه کار کرد برای این برنامه؟
بله، نگاه من واقعا به خیرین میراث فرهنگی. من از همین جا از همین رسانه خواهش میکنم از زانی که بحث کارهای خیر هستن، اینجا به هر حال یک مسجد هست، ورود پیدا کنن، کمک کنن اینجا تحت نظارت میراث فرهنگی مرمت بشه. از اداره کل اوقاف استان خواهش میکنم که البته قول هایی اداره کل اوقاف داده که دارن از طریق تهران پیگیری میکنن، یه مبالغی هم دوستان بتونن انجام بدن، یه هماهنگی هم با دوتا از نمایندگان مسجد نمایندگان مجلس انجام دادیم و با این آیت این که اینجا یه مبلغی از قبل داشته که به دلیل همه اختلافات بلوکه شده، بتونیم اون مبلغ هم آزاد کنیم و در اختیار میراث‌فرهنگ قرار بگیره، بتونیم به هر حال از این وضعیت نامناسبی که داره بتونیم این زاویه نجات بخش انجام بدیم.
بله خیلی متشکرم از شما، واقعا نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم هممون در سرزمین ایران موضوع توسعه متوازن. حالا در روزهای گذشته درباره شهرهای دیگه هم که صحبت بود همین بحث مطرح شد که خیلی واقعا، حالا اونجا البته بحث ساخت و سازها بود، جاده کشی ها و غیره بود، اینجا بحث اینه که ما در کشورمون هر مسئله رو که میخواییم حل بکنیم، مثلا همین مسئله آب، سدسازی یا انتقال آب یا امثال اینها، واقعا این رو در نظر بگیریم که مثل یک پیراهن کوتاه نباشه که از یه طرف بکشیم از یه طرف دیگه در بره و خود همین بحث مثلا انتقال آب ما
باید بهش توجه بشه.
بله واقعا به خصوص در شهرهای مثل اصفهان.
بله،
که در چه بستری قرار گرفته و چقدر این آبی که با عنوان زاینده رود اسمش هم روش هست چقدر اهمیت حیاتی داره برای منطقه اصفهان و آثار تاریخی و هویتیش. از شما سپاسگزارم جناب سید الاسکری.
بزرگواری آقا در خدمت هستیم.
ممنونیم از شما. ارادت جناب آقای روح الله سید الاسکری، معاون میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اصفهان. خداحافظ. کدام یک از این برج‌های آرامگاهی در استان مازندران دارای کتیبه‌های کوفی و پهلوی ساسانی است؟ 1. برج لاجیم، 2. برج رسکت، 3. امامزاده عباس، 4. گزینه 1 و 2. ۲۲۰-485-2۲۰۵۸-۸۰۰ شماره تلفن های ماست. سامانه پیام کوتاه 30558.
سلام، برنامه خوب سرزمین من. جواب سوال گزینه چهارم یعنی 1 و 2. خوداد هستم، ممنوع از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
با سلام و بزرگوار خدمت رادیو فرهنگ، برنامه سرزمین من. جواب سوال امروز گزینه 4، سلامی هستم از باغ هوا در شهر خدا.
خسته نباشید. جواب سوال شما هر دو برج رسکت و لاجیم می باشد. مسعود نوایی از ساری مازندران. خدا حافظ.
با سلام و سپاس فراوان در زمین من، جواب مطابقاً گزینه 4 می باشد. سید روح الله جعفری هستم از شهراز شیراز.
آقای مجید میناوی، خانم درویشیان از ابهر، آقای میرزایی از کرمان و دوست دیگری خانم آقای گودرزی از بروجرد هم گزینه 4 رو انتخاب کردن. همراه میشیم با آقای مومنی عزیز و نکاتی در مورد پرسش امروز.
بله، پرسش امروز خیلی جزئیات یا در واقع نکاتی که سیالاً زیاد داره، به خاطر اینکه ما داریم مثلا اشاره میکنیم به خط کوفی و پهلوی و بعد میگیم کوفی و پهلوی ساسانی و بعد توجه میکنیم میبینیم مثلا برج لاجیم در سال 413 ساخته شده، یعنی در قرن پنجم، و خود این نشون میده که علیرغم اینکه مثلا در خیلی از آثار تاریخی باید توجه کرد به کتیبه‌ها، کتیبه‌ها معمولاً به عنوان شناسنامه آثار هستن، حالا یا به صورت مستقیم درشون نوشته میشه که در چه دوره‌ای در زمان حکمرانی چه کسی ساخته شد، گاهی هم خیلی هم به این راحتی نیست که ببینیم که خب حالا مثلا خط پهلوی و ساسانی پس برای دوره قبل از اسلامه، همین برج لاجیم در سده پنجمه. این یه نکته خیلی ظریف و حساسی رو به ما توجه میده و اشارت میکنه، و اون این که زبان و خط پهلوی حتی تا صدهای پنج، حتی در آثار مکتوب در واقع مثل کتاب ها هم همچنان استفاده می شده، هرچند که بعد از اسلام خط کوفی و بعد از اون هم البته خط پارسی که برگرفته از خط کوفی است کم کم رواج پیدا کرد، اما همچنان چه زبان و چه خط تا سده پنجم هم استفاده می شده در گوشه و کنار کشور.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما. و حالا صفحه دیگر.
گنجینه.
یکی از زیباترین شهرهای استان مازندران شهر تنکابونه که نامش با طبیعت سرسبز و منظره‌های بکر و دیدنی پیوند خورده. بر اساس شواهد تاریخی قدمت این شهر به دوران هخامنشیان میرسه. یکی از روستاهای دیدنی تنکابون شانه تراشه که از توابع دهستان 2000 بخش کوهستان به شمار میره و یک موزه ارزشمند رو در دل خودش جای داده که به عنوان موزه مردم شناسی شناخته میشه. برای آشنایی بیشتر با این موزه جالب هم کلام میشیم با جناب آقای افشین لزردوستی، باستانشناس و مسئول موزه 2000 تنکابون. آقای لزردوستی سلام بر شما.
سلام به شما.
درود به شما.
خوب هستین آقای لزردوستی؟
متشکرم. حال شما چطوره؟
خیلی متشکرم و سپاس از شما که وقت گذاشتید که درباره این موزه صحبت بکنیم. من خودم اول تصاویرش رو که دیدم فکر می‌کردم که طبق روال مثلا یکی از خانه‌های محلی، یکی از خانه‌های قدیمی اختصاص داده شده، اما بعد در توضیحاتش خوندم که این خانه در دهه 90 ساخته شده و مشخصا هم برای موزه ساخته شده. لطفاً کمی درباره بنا و بعد هم درباره داخل بنا صحبت بکنید که در این موزه چه چیزهایی به نمایش گذاشته شده.
بله، خواهش میکنم. اولا از شما و همکاران محترمتون بابت این زحماتی که میکشید و روی فرهنگ و موضوعات فرهنگی کار میکنید من شخصا تشکر میکنم. همینطور درود میفرستم به شنوندگان محترمتون. اما موضوع بحث این که اول بذارید که من راجب موقعیت جغرافیایی موزهمون یه توضیح بدم.
بله.
که خب شهر تنکابون در غرب مازندران قرار گرفته و این موزه ما در منطقه جنوبی شهر تنکابون هست، داخل کوهستان. اتفاقا بخشی هم که این موزه درش قرار داره اسم اون بخش هم بخش کوهستان هست. ما حدودا یک ساعت از شهر تنکابون به سمت جنوب داخل یک جاده آسفالت که حرکت میکنیم در نهایی ترین نقطه جاده موزه ما قرار داره و بعد از اون دیگه جاده ای نیست.
ما موزمون در منطقه کوهستانی قرار داره، در جای خوش آب و هوا و یه